جلسه دهم از مبحث آثار تربیتی و اجتماعی خوف از خدا، محرم 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم.
گاهی از اوقات بنده برخی از این نکات رو که شاید مربوط بشه به حوزه تبلیغ دین و مخاطبش اهل علم در حوزه و اهل منبر و اهل تعلیم و تربیت دینی باشند، چه در دانشگاه، چه در آموزش پرورش، در جامعه و مساجد و هیئات، مطالبی رو خطاب به این عزیزان در جرگه فعالیت‌های تعلیم تربیتی یا تبلیغی عرض می‌کنم در محضر عموم مردم و عموم مخاطبین. بعضی ها هم به ما میگن که چرا شما این مسائل رو علنی میگید؟ خب من فکر میکنم که اولا راه دیگه برای رسوندن این مطالب به گوش کسانی که در حوزه های تعلیم و تربیت هستن به این گستردگی که تو جامعه ما هست نیست. ثانیاً شنیدن این مطالب از جانب همه مخاطبان دین یک امر ضروریه، هم اگر کسی دین گریز باشه میره در درون خودش میگرده، شاید علت دین گریزیش ضعف‌های ما در بیان دین باشه، هم میره راهش رو پیدا میکنه برای تقویت علاقه خودش به دین. یه نکته ای رو میخوام در این جلسه عرض کنم. ببینید، ادبیاتی که ما طلبه ها به عنوان کسانی که از دین مثلا رفتن آگاهی کسب کردن، برای انتقال این آگاهی آماده شدن به جامعه، دو ویژگی بسیار مهم داره. یعنی ما 20 الی 30 سال درس میخونیم و در تمام طول این مدت با این ادبیات تو حوزه آشناییم، ادبیات استدلالی و استنباطی. یا ادبیات ما شامل استدلال‌های کلامی و فلسفی است، یا ادبیات ما شامل فقه هست که استنباطی است. می‌خوایم یک حکمی رو استخراج کنیم. از کجا معلومه این حکم حکم خداست؟ ما سال‌ها در این باره درس می‌خونیم. علم اصول به همین کار میاد و بعد فقه هم که دیگه نتایج اون دانش و اصول رو در خودش نشون میده. لذا ما اگر بخوایم توضیحی بدیم درباره دین، معمولاً یا استدلالی صحبت میکنیم یا استنباطی. ادبیاتمون اینجوریه. یعنی کسی اشکال به حجاب بکنه یا از خوف از خدا که موضوع بحث ماست خوشش نیاد، میگیم که خب خوف به این دلیل خوبه، حجاب به این دلیل خوبه، و حجاب به این دلیل حکم خداست و به این دلیل مثلا حرام یا حلال هر کاری که باید انجام بگیره. ما اینا رو بلدیم بگیم، یعنی راحت دم دستمونه. خب آیا برای متقاعد ساختن مخاطبان به دینداری راه دیگری جز استنباط و استدلال هست یا نه؟ استنباط نشان میده که، یعنی اون ادبیات استنباطی، ادبیاتی که ما توی فقه و اصول یاد میگیریم، به مخاطب ثابت میکنه ببین این حرف حرف خداست، اینجا خدا اینو گفت، اینجا پیامبر اینو گفت، اینجا امیرالمومنین اینو گفت، پس دیگه وقتی خدا و پیامبر اینو فرمودن که لازمه، شما برو انجام بده. استدلالی هم انواع و اقسام استدلال‌های کلامی و فلسفی و یا حتی اخلاقی رو به کار می‌گیره تا بگه که این کار کار خوبیه، به این دلیل این کار کار معقولیه. مگه بده ما استدلال کنیم مخاطب متقاعد بشه؟ مگه بده یه گزارشی از استنباط صحیح یک حکم به مخاطب بدیم، مخاطب مطلع بشه و متقاعد بشه که پس این امر خداست، من میرم انجام میدم؟ یک ایراد داره ادبیات استدلالی و استنباطی، اونم اینه که ایرادش اینه، خوبه و لازم هم هست خیلی جاها، ولی یک ایراد داره. اگه کسی از نظر قلبی و روحی دلداده یه حکمی باشه خلاف این حکم خدا که شما دارید میگید، یا به دلیلی نفرت داشته باشه، یعنی قلبش در حال فرار باشه از این حکم خدا که شما دارید میگید، به دلیلی دل در گروه رفتار دیگری داده، یا ضعف یک انسان مسلمانی رو دیده بعدش اومده از این کار، یا یک انسان نامسلمانی جلوه کرده پیشش خوشش اومده از اون کار مثلا غلط، اگه کسی اینجوری باشه شما با استدلال و استنباط باهاش حرف بزنید، بگید این کار کار خوبیه به این دلایل، ایرادش اینه که نفرت هم پیدا میکنه، میگه فلان فلان شده، هر چی میگه دلیل میاره. آقا دلیل میاریم دیگه، شما قبول کنید دیگه، چرا فلان فلان شده میگی؟ میگه اصلا دیگه باشون حرف نمیزنم، اینا هر چی میگه برای آدم دلیل میاره، آدم خفه میکنه. اینجوری میشه، این ایراد هست. ما میتونیم بگیم فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، میتونیم با همین قصه اکرانشون رد شیم، بی خود کرده دلیل نمیپذیره فلان فلان شده، تمام بفرستیمش جهنم. ولی واقعش اینه که یه راه دیگری غیر از استدلال و استنباط هست برای دعوت به دین، یک راه دیگری غیر از متقاعد سازی هست برای آرام کردن کسانی که میخوان دینداری بکنن، بلکه جذب کردن اونها، به شوق آوردن اونها، حتی کسانی که ظرفیت‌های اولیه دینی رو ندارن. اون راه رو من الان خدمت شما معرفی خواهم کرد، راهی که ما طلبه ها زیاد بلد نیستیم، ما طلبه ها زیاد یاد نمیگیریم، ایراد ما هم هست. بعد حالا این راهی که من میخوام غیر از استدلالی و استنباطی برخورد کردن با احکام دینی دستورات خدا هست رو به شما معرفی بکنم که این راه یه راه مندرآوری نیست، یه راه کاملا دینی هم هست، ولی ما تو حوزه نمیخونیم، ما اونا رو بلد نیستیم، مگر اینکه یه طلبه خودش بره کار بکنه. قبل از این که این راه سوم رو عرض بکنم، باید خدمت شما سروران خودم بگم این راه سوم دلیل بر این نیست که اون دوتا راه قبلی غلطه ها، من فوقش اینجا عرضم اینه که هر کدوم این راه ها مخاطبانی داره، این که دیگه نمیتونه کسی ردش بکنه. که یه حرف دیگه هم میخوام اضافه کنم، نظر خودمه، این راه سوم مخاطبان بیشتری هم داره. ممکنه شما سوال کنید که چرا در طول تاریخ اکثر کتب علما این راه سوم رو نرفتن، چرا در حوزه های علمیه این راه سوم زیاد باب نیست که بهش پرداخته بشه. به شما عرض خواهم کرد که خب میدونید 1400 سال حوزه علمیه غریب بوده و اون کسانی که مؤمن بودن در واقعا اقلیت بودن، اگر اقلیت هم نبودن تحت حکومت مستبدین در غربت بودن، کسی میرفته پیش عالم دینی میگفته حکم خدا چیه، کسی میومده هیئت مثلا مثل این هیئت هایی که ما الان داریم، از هفت خان رستم خودش گذشته بوده، آمادگیش برای پذیرش حرف خدا خیلی بالا بوده. بنده اول عرایزم گفتم بعضی ها آمادگیشون کمه، این دوتا راه چه بسا اونا رو متنفر کنه به جای اینکه علاقه من بکنه، درسته؟ اما شما الان دیگه اینجوری نیستید که هر کی بیاد به دین مراجعه بکنه از هفت خان رستم گذشته باشه. الان بعضیا به خاطر اینکه حکومت دینیه و مشهور به اینکه حکومت آخوندیه، خب مشکلاتی هم دارن مردم، بعد اینا رو گردن حکومت میدونن، بعد یه دفعه همه رو میذارن گردن آخوندا، دیگه یه زمینه ناراحتی مضاعفی هم ایجاد شده. خب این چجوری برخورد میکنه؟ خیلی سخت‌تر شده کار. ما زمان طاغوت پدر من آخوند بود، منبر میرفت، خب پس ما از بچگی مثلا پای منبر ها بزرگ شدیم دیگه، حالا درسته چیزی نشدیم ولی بالاخره دیدیم. ما قبل از انقلاب کارمون خیلی راحت‌تر بود، هر کی بابای ما رو میدید، حالا من که بچه بودم اون زمان، به عنوان یه طایفه مظلوم به ما نگاه میکرد. اما الان بعضی ها دوست دارن ما رو به عنوان طایفه ظالم نگاه کنن. حالا بیا یه چهار تا حرف خدا هم بزن، اون نفرتی که گفتم ممکنه ایجاد بشه در کسی که زمینه نداره بیشتره. پس علما وقتی که میدیدن کسانی که ازشون مطلب میخوان اینقدر آمادگی دارن، دیگه طبیعتاً همین شیوه استدلالی و استنباطی رو میگفتن، یا شبهه کسی میانداخت شبهاتش رو جواب میدادن برای دفاع از این گروه قلیل. بسیاری از دانایی های ما در علم کلام پاسخ به شبهه هست، درسته؟ پاسخ به مخالفانی است که دارن حمله میکنن. انگار ما توی قلعه ایم، میخواییم قضای افرادی که اومدن تو قلعه رو تأمین کنیم و تیرهایی که از بیرون میاد و سپر بشیم. ولی الان از قلعه اومدیم بیرون، این دین حاکم شهر شده و همه یه دفعی باهاش مواجه شدن. شما قبل از انقلاب در مورد حجاب میخواستی صحبت کنی، باید بچه های خانواده های مذهبی رو متقاعد میکردی. اما الان طرف اصلا تو عمرشون تو این فضاها نبودن، اومدن یه دفعه شما میگه حجاب، بخوایم با همون ادبیات صحبت کنی، خب غلطیه دیگه، معلومه دیگه. البته این رو یه بار تصریحا مقام معظم رهبری فرمودن. خب الان چه ادبیاتی مؤثره؟ باز یه نکته دیگه خدمت شما عرض کنم. بنده عرضم رو با این کلام شروع کردم که بعضی ها ظرفیت بالایی ندارن، این ادبیات استدلالی و استنباطی برای اونها مؤثر نیست، ممکنه موجب نفرتشون هم بشه، ولی بعضیا زمینه‌شون بالاست، این ادبیات براشون کارگره، درسته؟ یه نکته دیگه هم اضافه کنم، همین بچه مذهبی های ما که دیگه همه چی رو قبول دارن، استدلالم براش بیاری نفرت پیدا نمی‌کنه، با ادبیات استنباطی هم باش حرف بزنی میپذیره. این راه سومی که میخوام خدمت شما، یا این راه دوم مثلا که میخوام خدمت شما عرض کنم، برای بچه مذهبی هم خیلی مفیده و برای جهانی شدن دین، نه فقط با اون کسانی که تو جامعه ما با دین مشکل دارن، برای جهانی شدن هم خیلی مفیده ها، برای اهل عالم میخوای معرفی کنی خیلی مفیده. اون راه چیه؟ ابتداعا عرض کنم این راهی که من میخوام خدمت شما سروران خودم عرض کنم و ما طلبه ها باز تأکید میکنم زیاد مهارت نداریم، چون مشغولیت ما این روش از بیان نیست، 99% متون دینی ما از قرآن و کلام اهل بیت این راه رو رفتن. جالبیش اینه، اکثر قرآن و اکثر کلام اهل بیت این راه رو رفتن. آها، پس اگر اکثر متون دینی شما این روشه، چرا شما پس این روشی صحبت دیگه؟ حالا دیگه اینجوری شده دیگه، دلایلش زیاده دیگه، بقیهش میشه گفتگوی تخصصی در این باره. حالا این راه چیه؟ این راه استدلال آوردن برای اینکه این کار درست است نیست. چیه؟ توصیف یک رفتار خوب، توصیف یک آدم خوب، توصیف یک رفتار بد و توصیف آدم بد است. اصلا تو چی کار داری این کار درسته یا نه؟ به مبانی نظری صحت و سقم این مطلب چی کار داری کار داشته باشی؟ من برای توصیف کنم اگه اینجوری بشه چی میشه؟ مثلا در مورد حجاب بگیم که حجاب، میدونید یه خانم محجبه چه حسی داره؟ چجوری نگاه میکنه به عالم؟ بعد توضیح بدیم، همجوری یه ساعت توضیح بدیم. طرف میگه حجاب چیز خوبیه ها، حالا حجاب لازمه؟ واجبه؟ اصلا بعد قبل از اینکه بفهمه واجبه میگه چیز خوبیه ها. در منطق هم ما اینو داریم، میگیم بعضی چیزا تصورش تصدیقش رو لامحاله به دنبال میاره، اصلا نیاز نداره استدلال بکنی. جالبه به شما عرض بکنم غربی ها هم از همین روش استفاده میکنن، اونا که دلیل نمیارن برای خوب بودن آزادی و حقوق بشر و دموکراسی، مبانی که اونجا وجود نداره، با چهار تا پیش‌فرض شروع میکنن. به قول ما طلبایی که یکمی میریم تو فلسفه و اینها، میخوایم از بدیهیات اولیه عقل نظری شروع بکنیم. شروع میکنن از یه جایی به بعد استدلال رو میذارن کنار، توصیف میکنن. همچون که توصیف میکنن همه خام میشن، بابا دروغ داره میگه، اصلا اینا نیست. دموکراسی، لیبرال دموکراسی، خیلی از فضاهای دیگر رو همینجوری جا انداختن تو مردم، توصیف های الکی کشکی. بله، یه جامعه آزاد میدونی چجوری میشه؟ جامعه ای است که توصیف میکنه. بابا به خدا این نیست، اصلا نمونش تو دنیا نداریم. دلو برده، همه رو راه انداخته، کار انداخته، تموم شده رفته. ما طلبا میفتیم دنبالش، این گوشه یه حرفت به این دلیل غلطه، آن گوشه یه حرفت مبنای عقلی ندارد، آن گوشش با آن گوشش. اصلا کسانی که اینو پذیرفتن به خاطر مبانی عقلیش نپذیرفتن که توصیف کرده خوشش اومد، این افتاد دنبالش رفته. دوباره عرض بکنم، ببینید نمیگم اون مبانی رو نمیخوایم، خیلی جا کارایی نداره، طرفم از تو این سوال رو نداره، میگه ببینم مثلا من نماز بخونم چی میشه؟ نمیتونی توضیح بدی. نماز خون چه حسی داره؟ نمیتونی توضیح بدی. نماز رو توضیح بده، کدوم رساله عملی توصیف میکنه نماز رو؟ نمیکنه دیگه. اصلا میگه من کارم اصلا آخه این نیست، من وظیفه‌م یه چیز دیگه است. یه کسانی نماز رو علاقه دارن، فهرست واجب و حراماشو میخوان چک کنن، بیا اینجا بردارن ببرن خلاصش کردیم دیگه. ما که ترغیب نمیکنیم به نماز اینجا، که هر کی نمازو بهش ترغیب شده میاد چیکار میکنه؟ اینجا فهرست باید نبایداشو میبینه. اصلا رساله عملی میگه من وظیفم ترغیب نیست، وظیفم توصیف نیست. خب باشه آقای رساله عملی، شما بلد نیستی، آقای طلب شما بیا بگو نماز توصیفش. میگه اما دلائل وجوب نماز. آقا دوباره رفتی شما آقا دلائل میخوام چی کار؟ من اصلا هر کاری قشنگه میخوام بکنم، قشنگیشو بگو. قشنگی که موضوع علمی مهمی نیست، ما طلبه ها خیلی عالمیم، علمی میخوایم حرف بزنیم. نمیتونیم بگیم. ما این چند روز بیشتر از خوف خدا سخن گفتیم، به این صورت که بیشتر یعنی بود، یک کمی هم توصیفی سعی کردیم، ولی واقعش نمیتونیم. من که طلبه بی‌بضاعتیم، مگه هر عالم دینی مثل امیرالمومنین علی علیه السلام بیسته دفعه یک ساعت در توصیف یک حقیقتی حرف بزنه؟ اون علم بالاتر از این حرفا میخواد. اینجا ما 30 سال درس میخونیم میتونیم اینا رو بگیم، اون 300 سال باید درس بخونیم. توصیف من کار ساده ایه، هر کی کار توصیفی رو کار عالمانه نمیدونه اون علم رو نفهمیده چیه. چقدر حکمت میخواد، چقدر عقل میخواد. اتفاقا دلم برات بگه، استدلالی حرف زدن زیاد توان عقلی و علمی نمیخواد. شما یه ذره هوش داشته باشی یا میتونی با استدلال هم حقایق رو اثبات بکنی، هم اثبات بکنی غلط بودن حرف حریف رو، به دلیل اینکه تو هر حرف غلطی میشه یه پارادوکسی پیدا کرد، یه تناقض درونی پیدا کرد. اصلا سوادم نداشته باشی طرف حرف میزنه، این قسمت حرفش رو با اون قسمتش با هم مقایسه میکنی و میگی ببین در شما متناقض داری صحبت میکنی. کاری نداره. استدلال آوردن برای ساکت کردن حرف مفت، این زیاد که سواد نمیخواد. ما طلبه ها بعضی خیلی قیافه میگیریم برای اینجور دانش های خودمون، ولی بخوای بیای توصیف کنی کلی باید انسان شناس باشی، نه در حد روانشناسی، بالاتر از این حرفا، از منابع دینی کلی باید دریافت عمیق داشته باشی و حکیمانه از وجود انسان، از احساسات انسان. اینکه قرآن اکثرا توصیف میکند خدا را، قیامت را. الان من میگم، شما که قرآن خون هستید همه میفهمید چی دارم میگم. مؤمنان را، کافران را، چون خداست. هر کسی نمیتونه اینجوری توصیف کنه. اینکه نهج البلاغه اکثرش توصیفه، توصیف متقینه، توصیف منافقینه، توصیف اهل دنیاست. این به دلیل چیه؟ امیرالمؤمنینه. میگه ساده است، کار کار هر کسی نیست. یکی از لنگی های ما برای متقاعد ساختن افراد به رفتار خوب اینه که توان توصیف نداریم. گاهی از اوقات اینو کار عالمانه نمیدونیم، میدونید، چون اصلا تو حوزه ازش امتحان نمیگیرن نمره بدن، مدرک بدن به کسی که آقا تو توصیف کردی بیا این مدرک علمیت، میگن توصیف بی خود کردی، این که علم نیست. اصلا ممکنه بعضی ها علم ندونن، نو که البته این اشتباهه. حکمای حوزه همه میدونن این خیلی ارزش داره. یه بار از آیت الله جوادی آملی خدا حفظشون کنه به بنده خودشون فرمودن که اگه من پول داشتم 1000 تا طلبه رو جدا میکردم، میگفتم دیگه این بحثا رو نخونید، همه تون برید شعر بگید، بلکه یه نفر توشون فردوسی در بیاد. این زبان توصیف حماسی قوی با اون همه دانش. آقای جوادی آملی اینو فرمودن. آقای حافظ چی گفتن؟ ایشون خودش گفتن قرآن زبر بخواند با 14 روایت. یعنی یک فقیه آگاه به قرآن اومد زبان توصیف رو به کار گرفت، قوغا کرد. چه کرد او؟ آیت الله مرحوم فاضل لنکرانی باز به خود بنده می‌فرمودن، وقتی که یه گله بحثی شد، من خدمت ایشون رسیده بودم در ارتباط با ادبیات اهل علم، ایشون در تایید عرض بنده که خب ما حرفامونو میریم محضر بزرگان چک میکنیم، آقا ما یه وقت بی ربط نگیم. حالا اینایی که بنده دارم به شما میگم همش مال 20 سال پیشه، مال دوران جوونی ماست. حالا ما الان کم کم اینا رو دارم بالا منبرا میگم، ولی مال قدیمه. آقای فاضل خدا رحمتشون کنه کی مرحوم شدن، چند سال قبل بود، ایشون به بنده فرمودن که بله طلبه ها الان قدرت توصیفشون ادبیاتشون اساسا ضعیفه. بعد یه حرفی زدن به بنده، فرمودن مرحوم آیت الله العظما بروجردی کل گلستان سعدی رو حاشیه زده بود، الان طلبه های ما یه دور گلستان سعدی رو خوندن. خب این یه هنره، البته بعضی ها میگن هنر، ولی درستش بگیم چیه؟ حکمته. حکمت هم به هر عالمی ندادن. لذا دوستان من، هر کی میخواد خوف در قلبش زیاد بشه بره مراجعه کنه به متون دینی. متون دینی بگذارید براتون توصیف کنن خوف رو، خوف تو دلتون مینشینه. متون دینی اعم از ادعیه و روایات، اعم از آیات قرآن و مخاطبان اصلی قرآن و اجرا کنندگان اصلی قرآن، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت. برید زندگی اونها رو مطالعه کنید. اصلا نمیخواد کسی استدلال بکنه برای خوف. زندگی امام باقر علیه السلام مطالعه کنید، خوفتون افزایش پیدا بکنه. این روش رو تنها عالم دینی که خوب انصافا بهش پرداخت، با گلوله زدن کشتنش. مرحوم شهید دست غیب بود، الان مدت هاست کتاب های ایشون اون رونق قبل رو نداره و اشتباه ماست. ایشون خیلی توصیفی کار میکرد و رزمنده ها کتاب های ایشون رو میخوردن، نه میخوندن، میخوردن، میل میکردن، اصلا انرژی میگرفتن، ویتامین میگرفتن. از بنده بپرسید کتاب‌های شهید مطهری بیشتر تو جبهه خونده می‌شد یا کتاب‌های شهید دستخیب؟ میگم خب معلومه کتاب‌های شهید دستخیب. نه اینکه این حرف نقصی بر شهید مطهری باشه ها، شهید مطهری تو موضع دانشگاه مقابل سنگر گرفته بود، مقابل کسانی که می‌خواستن مثلا به قول خودشون یا با مارکسیسم و یا با البته کمتر ولی با لیبرالیسم و مکتب‌های غربی و شرقی علیه دین بتازن. رسالت خودش رو تو اونجا میدید که از مبانی دین دفاع کنه، ولی این بچه که اومده تو جبهه مبانی براش مشکلی نداره، که میگه از بهشت خدا و جهنمش بگو بر من، اونجا چه خبره دارم میرم. کتاب سرای دیگر ایشون تفسیر سوره واقعه میکشت و زنده میکرد. کتاب گناهان کبیره ایشون و عقوبت‌های گناهان کبیره میکشت و زنده میکرد. یعنی اصلا نفس بچه ها میمرد، نفس امارشون و نفس لوامشون زنده میشد. الان اینا نیست. ما هم اون هنرش رو نداریم. حالا ایشون با اون ادبیاتش که سخنرانی میکرد، اون ادبیاتش ممکنه امروز زیاد گیرایی نداشته باشه، بالاخره ادبیات هر عصری و مصری تغییر پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، ممکنه جوانای ایشون به ادبیات سال 57 ایشون جذب نشن، کما اینکه ممکنه به ادبیات مرحوم فلسفی جذب نشن با اینکه اون زمان یلی بوده. بالاخره زمان میگذره و ادبیات باید متفاوت بشه. یا مثلا ادبیات توصیفی مرحوم شهید کافی هنوز جون داره، میبینید نشستی تو تریلی نوار مرحوم کافی رو میگذره، هنوز باهاش حال داره میکنه. ادبیات میرفت تو ادبیات لاتی و فضای اونجوری، هزار تا دلیل بیار مثلا برای اینکه شراب خوردن بده، میگه چی داری میگی تو، فلسفه میبافی برای من. بعد میره تو این بیان مرحوم کافی که بیانیست نزدیکتر به سبک ادبیات قرآن، به سبک ادبیات اهل بیت، خیلی اشراف میخواد برای اینکه کسی بتونه با توصیف حقایق رو منتقل کنه، خیلی اشراف میخواد. 100 مرتبه خدا شده از اول تا آخر قرآن باید بری بیای قرآن زبر بخواند با 14 روایت تا بتونی یک حقیقتی رو توصیف کنی. در کلام اهل بیت شما نگاه میکنید، حالا من اینا رو مقدمه میخواستم قرار بدم برای عرائض امروز، چند تا روایت و آیه قرآن برای شما آوردم، این منابع اصلی دست نخورده. یه بار این عرائض رو ما مثلا شاید 15 سال پیش بود، نمیدونم دیگه کی بود، خدمت حضرت آیت الله العظما وحید عرض کردیم و که ما طلبیم بالاخره یه برداشتایی داریم اشتباه نشه، همه رو ما خوب میریم چک میکنیم دیگه، هر چی که بفهمیم یا کسی گفته یا اگه جدید باشه یا غلطه یا درسته دیگه، بعد بریم ببینیم چه جوریه. ایشون میفرمودن، من حالا دارم از یک مرجع تقلید برای شما نقل میکنم دیگه، ایشون میفرمود اکثریت مطلق آیه های قرآن بکارت خودش باقی مونده، دست نخورده، کسی سراغش نرفت. ببین دیگه مطلبه ها بد. حتی ایشون این رو هم به بنده فرمودن، من دارم علنی میگم نمیدونم خوبه یا نه، بابت اهمیت موضوع میفرمودن ای کاش من درگیر این درسهای رایج و حوزه نبودم، من وقتم رو برای اون کار میگذاشتم. اینقدر کار پر اهمیتی. حالا آقای جوادی آملی خدا حفظشون کنه در این زمینه ید طولایی دارن و خود ایشون کلامشون رو به شما عرض کردم، گفت آقا ما یه فضای اینجوری میخوایم، حالا این شما و این اصل متون دینی، اصلا برید سراغ متون دینی، ولی باید فاصله رو برداشت. گاهی مثلا آدم باید یه کمی عربیات بگیره، چه اشکال داره؟ یه کمی غیرت دینی هم خوبه دیگه. من شنیدم، نمیدونم، شنیدم آقای حسنزاده یا آملی یه مدتی کار کردن زبان ترکی یاد بگیرن، این جایی نوشته بودن و از شفاهی نشنیدم، ازشون پرسیدن چرا زبان ترکی؟ فرمود من شعرهای آقای شهریار رو میخوام بخونم، اون شعرهایی که به زبان ترکی گفته میخوام از خود زبان. بله، تو با حجاب زبان رو ور نداری نمیتونی ارتباط برقرار کنی. این از آقای حسنزاده آملی. یک نقلی هم از یک همکلاسی خودم بگم که دیپلم نتونست بگیره، وقتی که درس نمیخونه، یه روزی نشستم تو ماشین شدم، این داره آموزش انگلیسی و زبان اینا کار میکنه، گفتم تافل داری کار میکنی چیه، تو درس خون نبودی حالا داره؟ گفت والا خیلی آدم مشتی بود، هنوزم هست خدا حفظش بکنه. میگفت نه بابا من دنبال درس و بحث و اینا نیستم، کاسب بود ولی توی کارهای دیگه الحمدلله موفق بود. میگفت این ترانه‌های غربی انگلیسی هم میخوام گوش بدم، نمیدونم چی میگن اینا، جیغ و داد میکنم، میخوام اینا رو یاد بگیرم. بابا دمت گرم، اینقدر من غیرت داشتم میرفتم عربیات میگرفتم، میگم خدا چی گفته. میگم بالاخره چیزیه دیگه. اینم حالا قدیما بازاریا کاسبا اینا کنار بالاخره درسشون غروب میومدن مسجد محل، آدمای معتبر توشون، یه درس عربی هم یاد میگرفتن. ما میدیدیم اینا رو دیگه، مسجد حضرت آیت الله رشاد زنجانی که مثلا چهارراه عباسی خیابون هلال احمر تهران همین جا باید باشه، نزدیک هاست دیگه، می اومدن می خوندن و مغازه‌دار محل بود، نمیدونم ما میدونستیم اینا این بلور فروشه، این مثلا چی، بعد وقتی که پشت مغازه می نشست یا مثلا یه منبری می اومد مسجد حاج آقا، دیگه اینا فنی بودن ها، خودشون ماشاءالله. بعد هر موقع قرآن می خوندن کیف می کردن. خلاصش این که عزیز دلم، اصل اون چیزی که خوبها رو سرعت میده میفرسته جلو، اصل اون چیزی که غریبه ها و ضعفایی مثل بنده رو میتونه جذب بکنه توصیف نه استدلال. اینم تو بازار کم پیدا میشه محصولاتش. خودتون الحمدلله منبعش هست، قرآن عزیز، سیره اولیاء خدا و کلمات اهل بیت و ادعیه. برید صفا کنید با اینا، همش پای منبر بنشینه. خودتون برید غروب اینو باز کن بخون، چه وصفی داره میکنه از ماجرا و چه ذهنیتی داره ایجاد میکنه. خیلی وقت گذشت، امشب بنا بود که من کمتر هم حرف بزنم. فرمود کونو دعات الناس به غیر السنتکم. یعنی چی به غیر السنتکم؟ مردم رو دعوت کنید نه با زبان خودتون، یعنی در عمل نشون بدید. عمل در عمل نشون دادن خود این یک تکنیک توصیفیه. نمیگی چرا این کار را میکنم، میگه ببین من چه میکنم. خودش فی حد نفسه توصیفه. حالا ببینید چه حکمایی، چه آدمهای باحالی از نظر اشراف به قرآن، اینا باید برن فیلم بسازن، چون اینو میخواد توصیف کنه دیگه. چرا ما نتونستیم یه فیلم درست بدیم در حجاب بسازیم؟ ما تو حوزه شما کتابشو تولید کردیم، بعد بخواد فیلمشو بسازه؟ مثلا یکی از کارهایی که باید بشه رمان باید نوشته بشه. رمان با توصیفات جزئیه. ما میتونیم، ما طلبه ها میتونیم. اصلا رمان نوشتن کار طلبه هاست. حکمت میخواد، اشراف به انواع حالات انسان میخواد که کاراکترهاشو تو رمان حالاتشو توصیف بکنه. ولی خب دیگه نیست دیگه، خلأ میبینید دیگه. ما برای توصیف کردن یه نماز برای بچه‌هامون موندیم. حالا ببین امیرالمومنین علی علیه السلام توصیف میکنه نمازو، چه قشنگه، فوق‌العاده است. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا. اصلا اسم نمازم نمیاره وسط. اما شب، منظورشون سحرگاهه، از کلیت ماجرا آدم اینو میفهمه. اما اللیل فصافون اقدامهم ایستادند و به چه تعبیری بکار، فصافون اقدامهم، اصلا انگار میخواد بفرماد قد و بالاشو برن ایستاده برای نماز. یه ایستادن ساده نیست، یه ایستادن با توصیف خوشگله. من نمیتونم بگم ترجمه فصافون اقدامهم چی میشه به فارسی معادلش، خیلی حلاوتشو نمیشه منتقل کرد. فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا. نمیفرماد حمد و سوره میخونه، میفرماد تالین الاجزاء القرآن، قطعاتی از قرآن را تلاوت میکنن. چه تلاوت زیبایی! منظورش این که وایسته در نماز میخونه، متوجه شدید؟ چه قشنگ میگه. یحزنون بهی انفسهم و یستثیرون بهی دواء دائهم فاذا مروا بآیه فیها تشویق رکنوا الیها فما. ببین من تو جبهه میدیدم یه آقایی یه کاغذایی داره توی این مشمای کارت گذاشته، یه مشما کارت بزرگی داشت، بعد میشون اینا رو میخون گریه میکرد. من هی میگم آیه چه دعایی تو میخونی گریه میکنی؟ بگیدم اینا کتککاری گرفتیم، دیدیم که خطبه حمامه، این گذاشته داره با خطبه حمام حال میکنه. بیکار میشده، من فکر کنم دعا می رو میخونه. وفقا برید خطبه شریف حمام در نهج البلاغه بخونید، گریه کنید. آقای حمام مرد، حالا شما گریه کنید. آقای حمام گفت سفلی المتقین حتی که انی انظر الیهم، توصیف کن برای من اهل تقوا رو، من ببینمشون. شما بگو یه جوری که من انگار دارم میبینم. به علی گفت امیر المؤمنین، استاد سخن، درسته؟ آقا یا امیرمون گوش ندی حرفشو، بگی این هلاک شده، این چون آدم خوبیه، شما هم که آخرشی. آقا هم فرمود نه نمیگم. فهمید چه اتفاق